بحث درباره حقوق ذاتی و عقلی. یکی از نکاتی که در این باب باید بهش توجه کرد اینه که این بحث از مسائل بنیادین علم کلام است، در واقع جزء قواعد کلامی به شمار میاد. فرق قاعده با مسئله در هر علمی این است که قاعده کبرا برای مسائل دیگه واقع میشه، یعنی سایر مسائل مهم اون علم هم از قاعده بهره میبرند. مسئله حسن قوه عقلی هم از این سمته. حالا چه مسائلی از این قاعده استفاده می کنند؟ یه بحث مفصلی است. آیت الله سبحانی در این کتاب تعلیقاتی که بر کشف مراد داره 14 مسئله رو ذکر کرده از باب نمونه لزوم معرفت باری تعالی عقلن، وجوب تنزیه فعل است از عبس، لزوم تکلیف عباد، لزوم بحث انبیاء، لزوم النظر فی برهان مدعی النبوه، العلم بصدق مدعی النبوه، الخاتمیه و استنبار احکام شریعه، ثبات اصول الاخلاقی و دوامها، لزوم الحکمت فی البلاء و المصائب، عدل الهی، قوة العقاب بلا بیان، قوة تکلیف بما لا یطاق، قضا و قدر موجب سلب اختیار نیست و سایر مسائلی که است. البته اینجا یه بحثی که آیا خود اصل حسن قوم ذاتی و عقلی جزء مسائل کلامی هست یا نه، متکلم چون دیده به این بحث نیاز داره و اولو در کلام ازش استفاده کرده و آیون میگن که نه جزء مسائل کلام نیست. من به نظرم جزء مبادی علم کلام هست، نه جزء مسائل علم کلام. مبادی هم خب طبعا خارج از مسائل. البته گاهی که مسائل یک علم از یک حیث مسئله است، از یک حیث مبدع برای مسائل دیگه، ولی گاهی که هم نه، مبادی مبادی هم و مسئله نیستن. من به نظرم نیست بحث حسن قوه ذاتی و حسن قوه عقلی از مباحث در واقع فلسفه و حکمت عملی است. یعنی اصل بحث فلسفی است، اما در علم کلام از اون استفاده میشه، جزء مبادی علم کلام است نه مسائل. اگر هم اون رو به عنوان قواعد کلام، یکی از قواعد کلامی یاد کردن، به همین اعتبار باید باشه. خب ما در جلسه گذشته بحث انواع حسن قوه رو ذکر کردیم و دیدگاهی هم که در این باب بود گفته شد. مطلب دیگری که باقی مون اینه که فعل از تصورات بدیهی است. اینکه الفعل ماهو لازم نیست برش تعریفی اراده کنه. بعضی اومدن فعل رو به قدرت، یعنی تعریفی از فعل اراده دادن که مبتنی بر قدرته، قدرت رو به جوری تعریف کردن که مبتنی بر فعله، لذا گرفتار دو شدن. در حالی که نیازی به تعریف نیست، فعل یک تصور بدیهی است. علاوه بر اینکه فعل هم اعم است از چیزی که صادر میشه از قادر و غیر قادر، یه ممکنه از یک موجود غیر قادری هم فعل صادر بشه. بعد از این شروع میکنه به عرض کنم خدمتتون اقسام حسن قوه، این قوه که یک قسم داره، بعد قبیه قسط داره، حسن هم اقسامی داره که فرمد یا مباح یا واجب یا مستحب و یا مکروه. یعنی این اقسام چهار بیان از اقسام حسن میداره. لذا جمعا احکام خمسه رو میشه با حسن و قبیه اقصى میشه و حسن و قوی که دارم از احکام یا حسن یا قوی و حسن به اون اقسام چهارگانه تقسیم میشه. این عبارت ها رو بخونیم تا بعد برسیم به استدلال هایی که مصنف برای خطاب ذاتی ذکر میفهمد. و علم ان الفعل من التصورات ضروریه، فعل از انواع تصورات بدیست. تصور در متن خوندید که علم حصولی یا تصور یا تصدیق، تصور تصدیق یا بدی یا نظری. فعل از اقسام تصورات بدی. فقد حده ابو الحسین بانه ما حدث عن قادر. ابو الحسین عسری که از معتزله است فعل را تعریف کرده به این که به انه ما حدث عن قادر، فعلی چیزی است که از قادر صادر می شود، حادث می شود. ما انه حد القادر، علاوه بر این که ابو الحسین قادر را هم تعریف کرده به انه الذی یسر ان یفعل و لا یفعل سنجام تلو و همین جمع می فرماید که قادر هم اینطوری تعریف کردی. قادر کسی است که یسر ان یفعل و ان لا یفعل، یعنی در واقع صحت فعل و ترک داره. یسر اینجا معنا یمکن به کار میده، یعنی امکان فعل و عدم فعل در او هست. دیدی دیگه فعل رو به قادر، قادر رو به فعل تعریف کردن. فلزمه دو، اینا اشکال دو پیش میاد. این رو نیاز نیست تعریف کنیم فعل رو، فعل تصور بدیهی است. علاوه بر این که اگر فعل رو به قادر و قدرت تعریف بکنید، این اشکال پیش میاد که علا ان الفعل اعم من الصادر عن قادر و غیر قادر. فعل اعم است از اون چیزی که صادر میشود از قادر و غیر قادر. به هر حال مثلا سنگ شیشه رو میشکنه، خب این شکستن فعل سنگه، در حالی که سنگ قادر نیست. اذا عرفت هذا فالفعل الحادث اما لا یوسف به امر زائد علی حدوثه و هو مثل حرکت الساهی و النائم و اما یوسف و هو قسمان حسن و قبیل. وقتی این مطلب روشن شد که فعل امر بدیهی است، تصور بدیهی است، فعل حادث یا به امر زائد بر حدوثش اتصاف پیدا نمی کند، یعنی غیر از حدوثش، چون حدوث وصفش دیگه الفعل الحادث، یه صفتش حادثه که همیشه داره این رو. فعل به هر حال متصف به صفت حدوث همیشه میشه، مگر اصل عالم طبیعت که فعل قدیمه، اونم قدیم زمانی است. یعنی خدا اولین فعل اون که در عالم طبیعت اصل طبیعت است، این رو دیگه مسبوق به مدت و ماده نیست. یعنی به هر حال اصل طبیعت دیگه قبل زمانی نبوده که بعد طبیعت خلق بشه، لذا اصل عالم طبیعت اتصاف به قدیم داره، اما قدیم زمانی نه قدیم ذاتی. بقیه افعال همه متصل به حدوث هست، البته همونی هم که متصل به قدیم زمانی هست متصل به حدوث ذاتی هست. یعنی همه افعال اتصاف به حدوث ذاتی دارن، اما بعضی افعال اتصاف به حدوث زمانی دارن، بعضی نه ندارن. پس می فرماید که فعل الحادث خودش هم بیگه متصل به حادث کرده، فعل حادث یا ان لا یوسف به امر زائد علا حدوثه یا به امر زائد از حدوثش اتصاف پیدا نمی کند و هو مثل حرکت ساهی و نائم، چیزی که تو خواب حرکت می کنه یا حواسش نیست اصلا، یک کاری از این سر می زنه. مثلا فرض کنید یک داره با ماشین حرکت میکنه، مثلا یه سنگی از زیر ماشین از رو سنگ رد میشه، سنگ پرد میشه میزنه شیشه رو میشکنه، این دیگه هیچ اتصافی نداره، این فعل حادثه، اتصاف نداره به هیچ چیزه. و اما یوسف یا نه علا بر حدوث اتصاف به صفت دیگهی به نام حسن خوب پیدا میکنه و هو قسمان، این چنین فعلی یا حسن یا قلیب تقسیم میکنه حسن، که من قبلا خدمتتون عرض کردم که هیچ فعلی نیست که متصل به حسن خوب نشود. اینجا خلط شده بین حسن خوب فاعلی و حسن خوب فعلی. یعنی یه وقت بحث گیره که نائم اگر کاری از این سر زد، نائم متصل به حسن خوب میشود یا نه؟ یه وقت اینه که فعلش متصل به حسن خوب میشه یا نه؟ فعل متصل به حسن خوب میشه. یوزی که آدم خواب زد مثلا از کسی رو تلف کرد، خب این فعل فعل قبیحی است، ولو فاعل متصف خواب نشود. یعنی فرق هست بین حسن خواب فعلی با حسن خواب فاعلی. بعد اقسام حسن رو ذهنمون، فالحسن ما لا یتعلق به فعلی ذم و القبیح خلافی. تعریف حسن چیه؟ حسن یه فعلی است که زن بهش تعلق پیدا نمی کنه، ولی قوی به خلاف قوی نه تصابه خلاصه زن. یعنی اقلا فعل حسن رو مذمت نمی کنن، ولی قوی رو مذمت می کنن. پس در واقع همین که فعلی مورد مذمت اقلا قرار نگیرد حسن است. به خاطر همینه که مکروه هم مورد مذمت اقلا قرار نمیگیره، مباح هم نمیگیره، مستحب هم نمیگیره، واجب هم نمیگیره. لذا حسن دو احساب چارمان تقسیم میشه. والحسن اما ان لا یکن لو وصف زاد الی حسنه، حسن هم اقسامی داره. یا این وصف زائد بر حسن پیدا نمیکنه، این مباح. لذا تعریف مباح این است که مالا مدحفیه علی الفعل و تعریف، خلاصه نه بر فعلش مدحی است نه بر ذمش نه بر تلفش، اما ذم هم به فعلش تعلق نمیگیره، مذمتش نمیکنه، اما مدح هم نداره نه فعلش نه تلفش. یا اینکه نه علاوه بر حسن یه وصف زائدی هم داره فعل، و اما یکون در وصف زائد علی حسنی، اینم باز اقسامی داره. یا استحقاق مدح داره فعلش و ترکش استحقاق ذم داره، این واجب. یا فعلش استحقاق مدح دارد و به ترکش ذم تعلق پیدا نمی کنه، چه مندوب مستحب. یا مدح به ترکش استحقاق مدح داره وقتی ترکش میکنه و فعلش از فهم ذم به فعلش تعلق پیدا نمی کنه، که میشه مکروه. دون فرمد فاما یستحق المهد به فعلی و زن به ترکی و واجب، او یستحق المهد به فعلی و لا یتعلق به ترکی زن من و والمندو که مستحبه، او یستحق المهد به ترکی و لا یتعلق به فعلی زن من و هو المکروه. حالا ایش این توی تعریف کرده از این تعریف دیدی هم برای هر قسم خوب ذکر کردن. این تعریف جوری تعریف شده که مباح و مکروه هم جزء حسن باشه. اما اگر حسن رو خدای سبحانه میگه تعریف کنه ما یستحق المدح، دیگه فقط واجب و مستحب رو شامل میشه، دیگه مکروه و مباح رو شامل میشه. آده این صورت دیگه نمیشه گفت افعال یا حسن یا قوی، افعال یا حسن یا قوی، یا نه حسن نه قوی، که در واقع مکروه یا مباح نه حسن نه قوی. اشکال نداره را اون دیگه بحث رفتی میشه
مکروه نحسن نقبی خیلی
بله؟
توی معیار دوم که گفتی
بله دیگه مکروه نحسن نقبی تو تعریف حسنی که ذکره ما یستحق قل مد، مکروه که مد هیچ نمی کنه، مبار هم مد نمی کنه فاعل رو.
یه فعلی دیگه خواهد از فاعلی از خسن خود میشه،
یه فعل خواهد از خسن خود میشه. فقد انقسم حسن الى الاحکام الاربعه، حسن هم اقسام چهار دارم که طبق این پیدا میکنه، طبق این تقسیمی که علامه ذکر الواجب و المندوب و المباح و المکروه و مع القبیح طبق الاحکام الحسن و القبیح. یعنی احکام حسن و قبیح مجموع میشه پنج تا. خب اما بحثای بعدی جناب حاج نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه در ادامه این بحث دو تا بحث داره. یکی این که اومده ادله اثبات حسن و قوه عقلی رو ذکر. سه تا بله دلیل ذکر. بعد اشکالات اشاعره رو جواب داده. این دو تا بحثی که داریم که این حسن و قوه تمام بشه. بحث اول ادله اثبات، بحث دوم نقد منکرین حسن و قوه عقلی. بحث اول که ادله اثبات حسن قوه ذاتی و عقلی هست، سه تا برهان عرض کردن جناب خواجه بیان کرده که برهان اول یه برهان استقرایی، یعنی میگه اگر شما اقوام ملل نحل مختلف رو مناظره فرمید میبینید همه بعضی افعال رو حسن میدن بعضی رو قبیح، مثلا عدالت رو احسان رو حسن میدانن، ظلم رو قوی میدانن، حتی کفار، حتی براهمه، براهمی که خدا رو قبول دارن اما شریعت رو قبول ندارن، یا زنادقه ای که حتی خدا رو هم معاذالله قبول ندارن. میبینید همه شون اقلا به ما هم اقلا عدالت رو احسان رو حسن میدونن، ظلم رو قوی. خب اگر حسن قوه شرعی باشد، این اقلایی که شریعت رو قبول ندارن چطور همین حسن قوه رو که اهل شریعت قائلن، اینا قائلن شریعت که چیزی نگرفتن؟ وجه اشتراک اهل شرایع با غیر اهل شرایع در عقلشون هست، یعنی هر دو دسته عاقلن، اما اهل شرایع یک از این نعمت دیگه به نام شریعت برخوردارن که غیر آنها برخوردار نیستن، ولی همه در این حکم دادن مشترک، یعنی همه عدالت رو حسن میدانن از ظلم قوی. معلوم شد که این حسن و امر عقلیه، اگر شرعی بودی غیر اهل شرعی نباید این حکم بدن. درمت قال و هما عقلیان، این حسن و عقلیه. چرا؟ للعلم به حسن الاحسان و قبح الظلم من غیر شرع. این دلیل اوله، چون ما علم داریم به این که احسان حسن است، ظلم قبیح، این علم ما از شرع نگرفت. اقول استدل المصنف رحمه الله علی ان الحسن و قبح امران عقلیان به وجوه هزا اولها، این برهان اولی است از استدلاله که مصنف تقریر این برهان اولی است. انا نعلم بالضروره، یعنی بالبداهه، حسن بعض الاشیاء و قبح بعضها من غیر نظر الى شرع. ما یقین داریم، بالبداهه یقین داریم که بعض اشیاء حسنه، بعضی اشیاء قبیحه، مثل عدالت تو، بدون اینکه توجه به شرع داشته باشیم. به چه دلیل؟ میگه فإن کل عاقل، یعنی که ما به حسن به احسان بیام دخو علی، هر آخری احسان رو حسن میدانه، یقین داره به حسن احسان و مرک میکنه به آن و به قبح الاساعت و ظلم یزم علی، میگه اساعت بدی کردن، ظلم کردن قبیح، عظمت میکنه فاعلش رو. و آزا حکم و ضروری بدیهی، لا یقبل الشرع، اصلا شک بردار نیست، و لیس مستفادن من الشرع، اصلا از شرع هم استفاده نشده. به چه دلیل؟ لحکم البراهمت و ملاحده، ملحدین و براهم، ملحدین منکرین خدا هستن، براهم منکر خدا نیستن ولی منکر نبوت هستن. لحکم البراهمت و ملاحده بهی، یعنی به این حکم، من غیر اعتراف من هم به شرایط، بدون اینکه اعترافی به شریعت و شرایط داشته باشن همین حکم میدن. معلوم این حکم عقلیه، شرعی
نیست. ضروری
یعنی بدی، اینا اینجا همه ضروری یعنی بدی، حکم ضروری یعنی حکم بدیهی، بالان که به ضروره یعنی بدی. اما اینو طبیعتا بدیات عقل عملی هست، یعنی ما یه بدیات عقل نظری داریم، یه بدیات عقل عملی داریم. بدیات عقل نظری اصل استعاله اجتماع نقیده، اصل علیت، اصل روحویت، اصل واقعیت، البته خود این بدیهات هم اولی ثانوی دارن. به نظر من بدیه اولی فقط دو قضیه هست، یکی اصل تناقض، یکی اصل الواقعیه هست. این دو تا دیگه جز اولیات هم از بدیه. نمیشه گفت مثلا اصل تناقض مثلا محتاج اصل واقعیت یا اصل واقعیت. یک نوع دور هرمنوتیکی البته به خود هرمنوتیست ها بینشون هست، نه دور محال. اما بقیه دیگه بدیه ثانوی، مثل اصل ایدیال بدیه ثانوی، اصل هویت بدیه ثانوی هست، عمدتا اینا فطریات به شما میرن، وجدانیات هم همینطور بدیه ثانوی. اما بعضی بدیات بدیات عقل عملی هستن، بدیات عقل عملی همین حسن عدالت و قبح ظلم که بعد سایر افعال هم چون مصداق عدالتن میشون حسن و چون مصداق ظلمن میشون خدیر. توجه داریم و هر فعلی در خارج یا مصداق عدالت یا ظلمه. این حرفی که بعضی اصولی نما زدن ناشی از عدم دقتشون بوده که آمدن گفتن مثلا فرض کنید صدق یا کذب این حسن خوبش اقتضاییه. اصول معمولاً آقا این نمیده، نه یه حرفا غلطی که حرفا غلط هم از همین معاصرین صورت گرفته که یه معمول مزفر دیگر اون هم مبتلا بهش شدن. در واقع عنوان صدق یا عنوان کذب که متصف نمیشه به حسن و عقاب، عنوان صدق عنوان یه مفهوم، مفهوم که حسن و عقاب نداره، بحث رو فعل. و این دروغی که الان در خارج گفته شده است اگر مصداق عدالت بود میشه حسن، اگر مصداق ظلم بود میشه خدیر. که من البته اعتقادم این است که دروغ هم همیشه مصداق ظلم است و صدق همیشه مصداق عدالت است، ولذا همیشه صدق حسن است و کذب قبیح. در اون جایی که گاهی اوقات مثلا فرض بکنید برای نجات یک نفس محترم آدم ناچار دروغ بگه، عرض کنم خدمتتون اونجا ذکر کردن که بعد حالا خود مصنف هم بهش اشاره‌ای داره که در واقع اونجا تزاحم احکام در عمل و بین تزاحم احکام در عمل بحثم و این که مثلا فرض بکنیم دروغ، عرض کنم خدمت شما، مثلا اقتضایی باشد یا یه وقتا حسن میشه یه وقتا قوی بشه، این بحث آخر. حالا اگه اجازه بدید این مطلب رو در یکی از اشکالات اشاعره خواهیم خوند، در اشکال دوم میاد بحث که به هر حال اگر قویه کذب قویه پس چرا یه وقتا حسنه. توجه دارید اینجا مثلا یه مبنای اتونوم اثبات داره که ایشون تأکید داره میگه کز با قیودش همیشه قویه. اینجا قیودش این حتما یه قید، کز به تنهایی موضوع حکم نیست، با قیودش. مثلا کزی که فرض کنید نفعی نداشته باشه چی با قیودی که زید میشه. این راحل های نسبار هم به نظر ناتمامه، یعنی نه کز بیش قیدی نداره، کز به ما و کز قویه، صرف به ما و صرف حسنه. توجه دارید و با قید نمیخواد، قید نمیخواد. به هر حال فعلی که در خارج اتفاق میفته یا مصداق عدالت یا مصداق ظلم، خارج از این نیست. حالا تو ببینیم بعد راه هست. به هر حال اینا حسن عدالت و خوب ظلم از بدیات عقل عملی نیست. حالا استدلال دوم، ولانتفاع هما مطلقا لو ثبتا شرعا. اینم برهان دومیست که یکی از بهترین براین اثبات بهترین براین عقلی و قیاس استثنایی است که برای حسن خوب به نظرم هم ذاتی و هم عقلی استفاده میشه. اون دلیل قبلی، دلیل اولی برهانیست برای اثبات حسن خوب عقلی، حسن خوب ذاتی. توضیح دادم جلسی خبتی حسن خوب ذاتی داریم، حسن خوب عقلی داریم. این بران اول بیشتر حسن خوب عقلی رو اثبات میکنه تا ذاتی. این دومی نه، هم ذاتی رو هم عقلی رو هر دو رو اثبات میکنه. بران این است که اگر شما حسن خوب رو شرعی بدانید نه عقلی، حسن خوب نه شرعی خواهد شد نه عقلی. این اگر حسن خوب عقلی نشود شرعی هم نخواهد. لکن طالبات برای حسن خوب یا شرعی یا عقلیه، فالمقدم مثل پس حسن خوب عقلی هست. قیاس استثنایی هم. اگر حسن خوب عقلی نباشد حسن خوب نه عقلی خواهد بود نه شرعی، لکن طالبات برای حسن خوب یا عقلی یا شرعیه، پس بنابراین حسن خوب عقلی خواهد. اینو میتونی این شکلی ذکر کنید که اگر حسن خوب ذاتی ندانید حسن خوب نه ذاتی خواهد بود نه شرعی در مقام ثبوت نه اثبات، لیکن در مقام ثبوت حسن خوب یا ذاتیه یا شرعیه، پس بنابراین حسن خوب حتما ذاتی خواهد بود. عمده بیان ملازم است. خب اگر حسن خوب ذاتی نباشد شرعی هم نیست به چه دلیل؟ من میگم ذاتی نیست ولی شرعی. ملازم مقدم و تالی چی هست؟ ملازمش این است که اگر حسن خوب شما ذاتی به تعبیر در مقام ثبوت، عقلی در مقام اثبات ندانی شرعی هم نخواهد. چرا؟ برای اینکه حالا فرض کنید شرعی شعار مقدس گفته عدالت خوبه، ظلم بده و خیلی چیزای دیگه رو حسن خوبش رو ذکر کرد. خب اینجا این سوال برای ما پیش میاد که شاید معاذالله خود دروغ گفته، همین بار سر کار رو داشته، میگید که نه نمیشه خود دروغ بگه. میگید چرا نمیشه؟ میگید خودش گفته من دروغ نمیگم. این خوشم جمع دیگه بود من دروغ نمیگم دروغ باشه. یا باید خلاصه نسبت کذب به خدا رو بپذیری، یا اگر نمیخواید بپذیرید حتما باید قبح کذب بر خدا رو قبح عقلی و ذاتی بدانی. ذاتی ثبوتن، عقلی اثباتن. و از قضا همینطور هم هست، یعنی خدا محال است عقلا که دروغ بگوید، چون دروغ گفتن عقلا قبیحه، دروغ گفتن ذاتا قبیحه. از کردم حالا یه وقتایی دروغ گفتن جایز میشه، ولی خب اونجور موارد اولا توصیه کردن که توریه کنید، خب دروغ نگید. ثانیه در اون موارد هم باز اگر تزاحم احکام حسن خوب در عمل پیش نیاد هم باز جایز نیست. بحث عملیه، بحث یه حکم، ما یه حکم کلی داریم، بحث عملی داریم در مقام عمل. چرا یه وقت تزاحم عمل پیش ندادم ناشار عقل و قبیح این رو انجام بدیم؟ پس استدلال این شد که اگر حسن خوب شرعی باشد حسن خوب نه شرعی خواهد بود نه عقلی، لیکن تالی باطل و مقدم است. چرا اگر حسن خوب عقلی نشد نه شرعی نه عقلی؟ برای اگر عقلی نشد باید بگی شرعیه، اگر شرعی شد وقت به این سآل میرسیم که خب شعر مقدس شد این حرفا دروغ گفت. ناچار بگید حسن خوب حسن چی بخشی خوب دروغ عقلا قبیه، یعنی حسن خوب های شرعیتون هم مفتنی میشه بر حسن خوب عقلی. پس ما در مقام ثبوت معتقد به حسن خوب ذاتی هستیم، در مقام اثبات قائل به حسن خوب عقلی شرعی هستیم. دقت کنیم وقتی عقلی منظورمون نیست که به همه جزئیات هم عقل میفهمه، خیلی جزئیات و شرع به ما میفهمونه، ولی کلیات حسن خوب رو عقل میفهمه، بعد جزئیات هم عقل میفهمه. لذا اگر گفتن نظر شما در باره حسن خوب چیه؟ بعد بگید ما قائل به حسن خوب ذاتی عقلی شرعی هستیم، ذاتی ثبوتن عقلی شرعی در طول هم اثباتن. مبنای اصلیش یه اینه. اونجا
بگید علت که عقل تمامی جزئیات رو نمیتونه حسن در کنه چی هست؟ چون مقتضیش موجب مانعش چی هست؟
نه خب چون عقل جزئی لا یکنه کاسمان بگم مقتصه با دیگه، عقل مدرک کلیاته.
اگر علتش داشته باشه خب بعضی جزئیات رو نباید درک بکنه.
نه خب بعضی جزئیات رو به لحاظ اینکه میفهمه مصداق اون کلیه درکش میکنه. اما همه رو نمیفهمه. چون بعضی ها میفهمه که این مصداق عدالت و مصداق ظلم به اعتبار اینکه کلی رو داره بعضی جزئیات رو در صغرا بودن جزئیات رو درک میکنه خب میفهمه که حکمش اما همه رو نمیفهمه.
اما اصل واسه همینجاست که چرا همه رو نمیفهمه.
خود دیگه عقل محدوده دیگه. چرا خودش میگه؟ خودش میگه من تیر کمان هم اینقدر بر ندارم. مثل که شما از چشم دار کنید قوی باسر سار کنید چرا مثلا فرض کنید 200 متر و 300 متر چرا تو نمیدید؟ خب من نمیدم دیگه ضعیف رو چشم خودش جواب خودش رو داده که محدوده. میفرماید که لانتفاع هما مطلقا لو سبتا شرعن. یعنی این تو برمشه لو سبتا شرعن انتفاع شرعن و عقلن. لو ثبت ها یعنی اگر حسن خوب شرعی ثابت بشود حسن خوب شرعی و عقلی هر دو مطلقا منتفی می شود. لانتفاع هما مطلقا جزاست. یعنی حسن خوب عقلی و شرعی هر دو مطلقا هر دو منتفی می شود. لو ثبت ها شرعن اگر حسن خوب شرعی بدانی، اگر حسن خوب شرعی اثبات بشه. اقول هادا و دوستانه یه دل علا انه حسن و القب اقلیان و تقریره انه همه لو سبت ها شرعن لم یسبت ها شرعن ولا اقلن و طالبا فلان اجماعن فمقدم و مثلو. میفرماید که اینم دلیل دوم از رفت حسن قب عقلی که از کلم این هم حسن قب ذاتی رو اثبات میمونم عقلی. تقریرش این است که اگر حسن قب شرعی باشد حسن خوب شرعی ثابت بشه نه حسن خوب شرعی اثبات میشه نه عقلی. تالی هم باطل اجماع به اجماع مرکب اجماع اینجا اجماع مرکب به اجماع مرکب حسن خوب یا شرعیه یا عقلیه دیگه. اگر بعضی هم خود با حسن خوب عرفی هم نه عقلی رو قبول دارن نه شرعی رو قبول دارن عرفی رو خواهن مثل پوزیتیویست دارن. اون موقع چون تمام الان پوزیتیویست ها نبودن هم که زنادقه و ملاحد اینا بودن
این دیده اشعره رو شاید یکم یک دستوری میکرد دستورش به این شکل که هر چیزی که شر حکم میکنه حسن و قب بهش تعلق میگیره و عقل هم خداوند طوری آفریده که مطابق شر باشه نه اینکه شر مطابق عقل باشه. نگاه فرمینده عقل خدا نیست. خداوند ما رو طوری آفریده که مثلا از زیبایی خوشمون بیاد یا عدالت ممدوح باشه در نظر اون ظلم در نظر
مشکا نداره. اون که میشه بحث تکوینی نه اعتباره. الان بحث ما در مقام اعتباره. یعنی آیا شارع مقدس حسن و قوه افعال رو اعتبار کرده از شده حسن و قوی یا نه اینکه عالم تکوین خدا یه جوری خلق کرده مثلا ما برای اینطور خدا ما رو خلق کرده که حسن و قوه رو درک بکنیم. این دو تا مقامه ها بحث حسن و خوب بحث اعتباریاته. اینکه چطور خدا ما رو خلق کرده بحث تکوینیاته. بله خدای سبحان میتونست ما یه جوری ذهن ما رو عقل ما رو دستکاری میکرد اصلا نفهمیم چی شما یه جوری خلق میکرد هیچی نبینی نشنه لمس نکنی نبودی نچشی عقل هم نداشته باشی میزن این فرشه الان زهاره این فرشه الان عقل نداره. حالا این مخلوق دست بشر به اذن الله خلق شده است. اما مثلا فرض کنید موجودات مثلا حیوانی مثل پشاید که یه روز بیشتر عمر نمی کنند اون که ادراکات کلی نداره. خود خیلی حیواناتی که در حال قوه باصره و سامعشون خیلی از ما قوی تره ولی قوه عاقله نداره. خدا که خلقشون کرده قوه عاقله نداره لذا نمیتونه علم تولید کنه نمیتونه قواعد کلی رو درک کنه اما قوه باصره و سامعش خیلی از ما قوی تره. 50-60 ثانیه قبل از زمین لرزه اینو به علاق میفهمه بعد میبینید خواهی کسی که دکترای مثلا خلاصه فیزیک نمیدونم هسته‌ای و فیزیک اختر و فلان داره میفهمه. یعنی او علم فیزیک کشف میکنه قوانین کشف میکنه اما حیوانه چه 50 ثانیه قبل از زلزله میفهمی که زمین لرزه داره اتفاق میاد. از خیلی خوبه الان مثلا که زمین لرزه ها هم زیاد شده تا باشه که تا صدای ناهنجاری در اومد معلوم میشه که چند سوی همه رودبار از فراغ حق زیادی گردن ما داره به طبق بچه ما هم داره دیگه و حالا اگر نه میموردیم اونجا درس ها تعدیل میشن تا عرعرش رو میگن میبرم میدیم که الان پس لرزه شروع میشه از خونه های مردم میومدیم بیرون میرفتیم خب این جنازه ها و زخمی ها اینا درمید میومدیم بیرون و یه داره میدیم زخم اومد پایین خدمت رو عرض کنم این بحث تکوینیه یعنی به لحاظ تکوینی خدا بله ما جور خلق کرده که همشون قبار رو درک بکنیم اما سخن در این است که بحث در اینه که بله ما مدرکیم و این قدرت ادراک رو هم خدا به ما داده است این ربطی به این بحث الان نداره بحث در اینجا این است که آیا این فعلی که حسن است یا قبیح است آیا شعر مقدس حسن و اعتباراً به این فعل یا قبر رو اعتباراً به این فعل داده است یا ما میدیم اگر دست ما باشه معناش اینه که خب امروز این اعتبار رو میکنیم فردی اعتبار دیگه هست کماجه اینه که قابل باشته خب عرفیان مرتب تغییرش میدن اصلا بسیار از این شبهاتی که الان مطرح میشه همینه مبتنی بر اینه مثلا این که میگن فرض کنید خب قبلا عرف نمیپسندید مثلا ارث زن رو بعد کم کم شارع مقدس تغییر داد پسندید الان عرف اینو میپسنده که ارث دختر و پسر برابر باشه چشون پایبنده اینقدر به حکم شرعی هست همین دعوا برمیگرده این که حسن قبر به هر حال ذاتی است یا ذاتی نیست مدرکش عقل هست یا نیست در مقام اثبات و مدرک شرع هست یا نیست یا عرفه این آقا این که تحریر میدن حسن قبر رو ثبوتن و اثباتن عرفی میدونن ما میگیم نه حسن قبر ثبوتن ذاتی ثبوتن ذاتیه اثباتن هم عقلی شرعیه اینجور جزئیات رو عقل نمیفهمه اما شعار مقدس خمیده به ما اطلاع داده گزارش داره دست تو اینجا از دلت خواست ترهیش بگی پس مقام تکوین از مقام اعتبار جدا کنید الان بعض ما بعض اعتباریاته بعض شما بعض تکوینی ناده
این
حسن
قبر به هر حال ذاتی اگه ذاتی بشه خب چرا تو شرایع مختلف مثلا توی مثلا پیامبرای قبلی یک سری کاری انجام شده که بعد مثلا پیامبر ما مثلا حرام اعلام کرد
خب ببینید وقتی میگن حسن خوب ذاتی است پس هیچ منافاتی نداره اینو تو بحث بعدی ذکر میشه فعل حسن خوب ذاتی داره نه عنوان نکته اینجاست بله ما دو تا عنوان بیشتر نداریم عنوان عدالت عنوان ظلم اما باز عنوان عدالت متصل به حسن خوب نیست عنوان ظلم متصل به حسن خوب نیست فعلی که در خارجه اگر عدالت بود حسن اگر عدالت نبود قبیح فعل خارج خب بعد ظاهر فعلا هم گروه مثل همه مثلا شما وقتی یک کتکی به بچه یتیم میزنی به یک کتکی که برای حالا تربیتش میزنی یا برای مثلا ظلم میزنی این ظاهرش یکیه ولی یکی از این ضرب الیتیم ها حسن یکیش میشه قریب ظاهرش فرق نداره این در واقع ویژگی خاص این فعل است که میشه مصداق عدالت یا میشه مصداق ظلم لذا بنابراین یه فعلی در مقطعی میشه مصداقی از عدالت در این مقطعی میشه مصداق ظلم اما این فعل وقتی میگن در مقطعی یعنی با این ویژگی که الان پیدا کرده مصداق ظلم یا عدالته ولی هر موقع باشه مصداق ظلم عدالته توجه داری ضرب الیتیم هر موقع باشه قبیحه اگر ظلمن باشه هر موقع اگر باب تعدیل باشه میشه حسن هر موقع ولی الان مصداق ظلمه الان مصداق ظلمه یا الان مصداق عدل خب یه وقت میبینید مثلا فرض میکنید یه عملی یه عمل خاصی در زمان حضرت موسی این همیشه مصداق عدالت میشه حسنه واجبه اون عمل تو این مقطع زمانی ما اگر انجام بشه میشه مصداق ظلم چون مصداق ظلم شده میشه قبیح لذا علت تغییرات این است که فعل مصداق چه شده است. اگر فعلی مصداق عدالت شد میشه خبیر، مصداق برجو میشه حسن. ولذا من این مقدار از تغییرات در احکام رو قبول دارم که گاهی اوقات حکم شرعی رو ما تغییر نمیدیم، اما گاهی اوقات مقتضای زمان موضوع رو جوری تغییر بده که ما ناچاریم از باب حکم عدالت و یقین هم پیدا کردیم این تغییر رو، از باب حکم عدالت بیاییم برای جبران ضرر از حکم کلی عدالت یه حکم جزئی و مصداقی رو ما وضع کنیم یا به تعبیر کشف کنیم. توجه داریم مثل این که شارع مقدس کلی به ما دستور داده که نظم داشته باشیم، خب بر اساس این نظم باید توسعه شهری هم باشه. حالا اگه این توسعه تزاحم پیدا کرد، نه تعارض، تزاحم، چون تعارض در عدل است، تزاحم در احکام عملی است، در عمل. اگه تزاحم پیدا کرد با مسجد، در اینجا ما اهم و مهم میکنیم، بر اساس اهم و مهم میتونیم مسجد رو خراب کنیم به شرطی که در همون محل منطقه مسجدی مکانی زمینی چیزی تهیه کنیم برای متولیان اون مسجد، اون مسجد خراب بشه و زمین وقفی جزء توسعه شهری بشه، یعنی ماشینا از رو زمین وقفی هم رد بشه، اشکال نداره. چون تزاحم دیگه، حکم به تعبیری از این مورد خاص هم از حکم کلی به دست آوردی. در بحث احکام فقهی دیگه هم احکام جزایی و اینا مخصوصا همین کار میشه کرد. مثلا فرض کنید اگر اقتضاعات اجتماعی سبب شد که عمدتا خانوما برن سر کار، الان 56-57% از کارمندای چیز دولت خانم هست، حالا هر حال اقتضاعات اجتماعی سبب شده، مرگ و میرایی که در آقایون هست، یا مثلا گاهی خود مثلا خانواده ای رو باید که خانمی نفقش و معیشتشون رو تأمین کنه، حالا اگر این از بین رفت باز دیهش نصفه. خب این دیه نصف رو یکی از مهمترین حکمت هایی که برای ذکر کرده اینه که اگر بپذیریم این حکمت مبنا رو، اینه که خب چون نفقه رو باید مرد تأمین بکنه، مثل تبیینی که برای ارث شده است. خب حالا اگر این نفقه عمدتاً از دست این خانواده خانم داره تأمین میشه، و حتی این مسئله شایعی شد، مثل همین الان که تقریبا بحث آبطلابه ای شده، در اینجا ما معتقدم اون دیگه نصف دیگه که در حکم شرعی آمده همون باید پرداخت بشه، و این حکم ما تغییر نمیدیم. اما چون میبینیم یه ظلمی در حق این زن صورت گرفته، میتونیم بر اساس اصل عدالت یه بحثی به نام مازاد بردیه رو اضافه کنیم، چون یه حکم اصل عدالتی در اختیارمون هست. توجه دید. حکم رو تعطیل نکردیم، یه مصداقی از عدالت رو کشف کردیم که مازاد بردیه باشه. از بعضی از فقها هستن که بحث مازاد بردیه رو مطرح کردن، یه کسی از تمام زندگیش با این دستشه، دستش رو قطع کردن، اصلا تأمین زندگیش با انگشتاشه، خطاطی میکنه. خب اگر این انگشتاشو قطع کردن و اصلا یک شغل، یعنی شغلای متعددی هم الان پیدا شده که با انگشت کار میکنن، مثلا فرض کنید بسیاری از این کارهای خطاطی و نمیدونم زندگی و مالی بافی و با انگشتاش، یعنی خیلی افراد زیادی هستن که با انگشتان معاششون تأمین میشه. یعنی انگشتای قد شد با انگشتای کسی که نفقش از این طریق تأمین نمیشه علی ظاهر برابره، اما اینجا عدل که معناش اعطا کل ذی حق حقه او هست، حکم میکنه که این حقش بیش از اینه، بر اساس اصل عدالت میتونیم بحث مازاد بردی رو اضافه کنیم. البته این بحث هنوز در قانون جزای ما نیومده ها، لازم نیست اون حکم شرعی رو تعطیلش بکنیم، اون حکم شرعی خودش هست ثابته، اما یه حکم جدیدی را از مصداق عدالت کشف میکنیم. مثل احل لالبه که میگه سرخفلی حلاله، سرخفلی جدیده، نبوده که در شهر، اما مصداق احل لالبه. اعدلو هم یه حکم کلی هست، میتونیم بعضی مصادیقش رو هر موقع در موقع تشخیص ظلم شد و تشخیص ظلم هم در موارد واقعا اقلا به ما اقلا اختلاف دارن، اونجا خب بحثی نیست، اما یه جا ندیگه اقلا به ما هم اقلا اتفاق نظر دارن که اینجا ظلمی صورت گرفته، این متشرعش میگه ظلم، غیر متشرعش هم میگه ظلمه. حکم شرعی رو تعطیل نمی کنیم، اما بر اساس اصل عدالت یه حکم جدید رو کشف میکنیم. این غیر از این حرفه ایست که بعضی آقایون میان میگن اصلا حکم تعطیلش میکنیم، در روایت آمده، آیه بود تعطیلش نمیکنم، روایت از تعطیل چه حرفیه؟ میگه فرق از بین آیه و روایت، هر دو منابع شعار مقدس هم حجیت دارن. خب اینو بخونیم سر وقت هم شد. میفهمد که بیان شرطیه انا لم نعلم حسن بعض الاشیاء و قبح عقلا لم نحکم به قبح الکذب فجاز و قبح من الله تعالا عن ذلک علوما کبیرا. اگر ما حسن بعض اشیاء رو خوبشون رو عقلا ندانیم، این حسن خوب رو عقلی ندانیم، باید حکم کنیم به قبح کذب. پس جایز، یعنی نمیتونیم حکم کنیم به قبح کذب، برای اینکه وقتی میگید عقلی نیست شرعیه، خوشحال مقدس هم احکام شرعی ذکر کرده، میتونیم بگید خوشحال مقدس دروغ گفته، چون هر کاری خوشحال مقدس میگه حسنه، دروغ گفته چون فعل خداش حسنه، دروغ حسن میشه. در حالی که تعالی عن ذلک علوا کبیرا، من وقتی اشعار جلسی بحث داشتیم همین بحث حسن خوب بود، از همین استفاده کردیم، رفتیم تا رسیدیم به خلاصه قبح کذب. بعد گفتن خود خدا گفته که دروغ نمیگن، خوش از اون جمعه که گفته دروغ باشه، من دروغ خدا دیگه کب کردیم. فعضا اخبر نافیشه این انده و قبیان لم نزدیم به قبحی، و از اخبار نپیشه اینه حسن لم نیزم به حسنی که تجویز کرد، ولی جوزنا ان یحمرنا بالقبیح و ان ینهانا ان الحسن لانتفاع حکمتی تعالی علی هذا تقدیر. این از کنم برهان تقریبا بهترین برایی نیست که برای حسن خوب ذاتی و عقلی دقتون برای هر دو کار. چی برمیجان؟
این تناقض نداره میتونی، چون میگه اگه خود این جمله خداوند نفس بالله این که من دروغ نمیگم دروغ باشه، یعنی که تمام جملات هم راست دیگه،
بله
جمله هم راست دیگه دروغ نمیگم خود، یعنی این جمله
دیگه بله.
تناقض دیگه،
نه تناقض نیست، این بحثی است که تو پارادوکس دروغو آمده که اگر ادعا بکند که کل خبری کاذب، خب اگر این صادق باشد، این واقعا دروغ، این جمله صادق باشه، همین جملهایی که گفته قبلا عرض کنم خدمتتون کاذب میشه. اگر نه دروغ بگی این جملهش، یعنی همین جمله که گفته صادقه، اشکال نداره، چون صدق و کذب یه جمله نرفته در هر دو صورت فرضه. حالا اگر این یه جمله رو دروغ گفت، برای یه جمله دروغ گفته، عقل نمیپذیره. یعنی معلومه عقل قبیح میدونه که نمیپذیره.